عرض کردیم سه جبهه مخالف در روبروی حضرت قرار گرفتن، ناکسین، قاستین، مارقین. جنگ جمل که نبرد با طلحه و زبیر بود. من دیگه از گرم و تیپ تابستونم و زدم که دستون مسمون شبای قبل جواب نمیده. جنگ جمل نبرد با طلحه و زبیر، نبرد با فتنگران درون جامعه اسلامی بود. صفین با بنی امیه روبرو شدیم، کفار غیر سری که دولت هم داشتن، عقبه داشتن و به تعبیری استکبار عصر امیرالمومنین، دولت کفر اگرچه کافر غیر سری. نبرد سوم نبرد با خوارج در نهروان بود، تکفیری های عصر امیرالمومنین. مردم جامعه امیرالمومنین تصورشان بر این بود چون خشونت ظاهری خوارج بیشتر است، آنها اولویت را در نبرد با خوارج می دیدن. کینه ای که از خوارج داشتن را از بنی امیه نداشتند. امیر مؤمنان سعی در این داره که این میزون فرمونه را انجام بده، اما خب این که تا چه حدی موفق بشوند. فرمود ان قتال اهل شام اهمون علینا، مهمترین مسئله جامعه من امیر المؤمنین نبرد با جبهه شامه. بحثی که تا به اینجا رسید، چرا امیر المؤمنین اولویتش نبرد با طاغوت و استکبار عصرش بنی امیه است؟ چون همه فتنه های جامعه امیر المؤمنین شاخه و برگ یک شجره ملعونه و پشتیبان و پشت پرده همه فتنه ها خود بنی امیه است. سوال یکی دو شب اخیر برای بعضی از دوستان پیش اومد که ما وعده دادیم امشب توضیح بدیم. محضر عزیزان، خب شما تا همین جام که توضیح دادید، فقط اومدید پرونده دو سه نفر رو باز کردید، ابن ملجم رو گفتید، اشعث رو گفتید، امیرالمومنین دست بسته بود در برابر این اقدامات. خب دشمن، دشمن زرنگیست، دشمن خوب بلد است دشمنی کند. مولا چه کرد در مقابل؟ امیرالمومنینی که معصوم است چرا مدیریت موفق تری مثلا به ظاهر نداشت که بتونیم به کنش های معاویه واکنش درخور نشون بدیم؟ جواب ببینید، جنگ شناختی جنگی نیست که امیرالمؤمنین یه تنه بتونه جلوش بایسته. یه وقت شما جنگ احزاب، جنگ خندقه، میگه عمرو بن عبدود از خندق رد شد، امیرالمؤمنین یه تنه او رو به درک واصل کرد و مشرکین هم جمع کردن رفتن. جنگ رسانه اینجوری نیست. واقعیت اینه که تو حجم شبهات و تخریبی که دشمن ایجاد میکنه امیرالمؤمنین یه تنه نمیتونه بایسته. اولا امام باید امامت کند. امام نمیتونه شاعر لقب بگیره، امام نمیتونه پزشک لقب بگیره، اگرچه امام پزشکی هم بلد است، شعر هم میسراید، اما عنوان امام باید امام باشه، نباید عنوان شاعر باشه. هر کسی به قدر وسعش در صنفش آبرویی دارد. مالکش در تو وسط یمنی‌ها یه اعتباری داری که امیرالمؤمنین نداره. وقتی میگی در جنگ صفین عمار شهید شد، یه عده با شهادت عمار توبه کردن، به لشکر امیرالمؤمنین اومدن، یعنی عمار تو وسط جامعه یه آبرویی داری بین بعضی افراد که امیرالمؤمنین اون اعتبار و آبرو را نزد آن افراد ندارد. طرف پسرخاله منه، پسرخاله امیرالمومنین نیست، با من 20 سال رفاقت کرده، با امیرالمومنین 20 سال رفاقت نکرده. اعتباری که من پیشش دارم رو که حضرت اون اعتباره رو پیش اون فرد نداره. جنگ رسانه معاویه جنگیست که صدها هزار نفر مثلا توییت بر علیه امیرالمومنین میزنن. این طرف ما میگیم خب چرا امیرالمومنین یه تنه صدها هزار توییت رو جواب نداد؟ معذرت میخوام از این که روی منبر دارم اینطوری صحبت میکنم، فیلم هندی که نیست یه نفر خنجر بندازه همه رو یه تنه بزنه. واقع گرایانه باید صحبت کنیم دیگه. دو، نبرد امیرالمومنین و معاویه یک نبرد نابرابر بود. آقا چرا میگید نابرابر بود؟ اولا همیشه جبهه حق دستش در برابر جبهه باطل از زاویه دینداری اندکی بسته است. میشه توضیح بدید؟ آره، جبهه باطل رشوه میده، امیرالمومنین نمیتونه رشوه بده. جبهه باطل تهمت میزنه دروغ میگه، امیرالمومنین نمیتونه تهمت بزنه و دروغ بگه. یعنی ما دستمون اندکی بسته تر از جبهه باطل همیشه در نبرد. باید این دست بسته را به واسطه آن ابزارهای دیگر که در اختیار داریم، قدرت مردمی و امت سازی که داریم، پوشش بدیم. توی مراتب با مردم فشل کوفه نمیشه. نکته بعدی، معاویه 20 سال حداقل ابزارهای رسانه‌ای و جعل حدیثش جلوتر از کارخانه نقل حدیث امیرالمؤمنینه. از زمان خلیفه دوم که کوفه تأسیس شد و شام فتح شد و به دست بنی امیه قرار داده شد، میدونید از اول که شام مسلمان شد، این مسلمان رفتن منطقه شام و فتح کردن، بچه های ابو سفیان اونجا استاندار بودن. یکی دو سال داداش بزرگی معاویه بود، یزید ابن ابی سفیان، عموی این یزید معروف. او که به درک رفت، بعدش افتاد دست معاویه و تختگاه تا آخرش رفت. خلیفه دوم هیچ وقت معاویه رو حسابرسی و حسابکشی نکرد. صریحا به معاویه میگفت لا آمر و کولا انهاک، من نه نهیت میکنم نه امرت میکنم، هر جوری دوست داری بتاز. همه استانداراشو دو سال یه بار احضار میکرد، حسابرسی میکرد. معاویه رو هیچ وقت حسابرسی نمیکرد. کأنا معاویه یک ایالت خودمختار در شام دارد، جزیره جدا افتاده از همه پیکره اسلامه. شما تصور بفرمایید 16 17 سال قبل از اینکه امیرالمومنین به حکومت برسد، بچه‌های ابو سفیان تو شامن، ذره ذره سلول‌های شام رو متناسب با میل خودشان، اصلا اسلامی غیر از اسلام بچه‌های ابو سفیان مردم شام ندیدن که بخوان بشناسن چیده. ولی امیرالمومنین این طرف چی؟ کوفه رو تحویل گرفته که 99.9% مردم کوفه محبت به خلیفه دوم دارن. شما وسط تلاویو لشگر طرفدار انقلاب اسلامی ندارید که پرچم ایران رو دوشش بندازه، ولی وسط تهران آدمایی دارید که عاشق اسرائیلن. چرا؟ چون اسرائیل قبل از جمهوری اسلامی تشکیل شده اونجا، دولت باطلش. ولی اینجا شما مملکت رو از پهلوی تحویل گرفتید که برادر جونجونی اسرائیل بود، سفارت داشت اسرائیل اینجا. وقتی انقلاب کردید 100% مردمتون انقلاب نکردن، کلی آدم شاه دوست این مملکت بود. معاویه در کوفه طرفدار دارد، ولی مولا در شام طرفدار ندارد. معاویه لشکر سایبری داره در کوفه امیرالمومنین، مولا در شام لشکر سایبری نداره. خلیفه دوم وقتی کوفه و شام رو پایه‌گذاری شهر کوفه رو کرد، شام رو هم تحویل بچه‌های ابو سفیان داد. به مردم کوفه اجازه نقل حدیث نمیداد. ولی معاویه اونور تو شام کارخانه جعل حدیثش فعال بود. اون وقتی که ما داریم ذوق می‌کنیم تازه ماهواره مخابراتی می‌فرستیم تو فضا، 45 سال جلوتر دشمن شبکه‌های ماهواره‌ایش رو ما سوار بود. او 16 17 سال کارخانه جعل حدیثش فعاله، ما تازه تو کوفه بعد از دومی و سومی قدرت دست مولا آمده داریم یه کارهایی تو نقل حدیث انجام میدیم. این معلومه نبرد نابرابره دیگه. مولای ما به خلافت رسید، دیدین هر دولت میاد دو کار میگه خزانه رو خالی تحویل گرفتم. بینی و بین الله امیرالمومنین دو تا از استاناش خزانه‌اش خالی بود. یکی استانداری یمن بود، یعلی بن امیه جارو زد. یکی استانداری بصره بود، طلحه و زبیر وقتی قبل از جمل کودتا کردن استانداری بصره رو جارو زدن، پولا رو بالا کشیدن. ولی معاویه چی؟ گفتم 17 18 سال بچهای ابو سفیان حساب کتاب پس نمیدن به خلیفه دوم. این 3 4 5 موردی که گفتم و کنار هم بچینید، مولای دست تنها با 4 5 شدون رفیق، مولایی که از نظر مالی شاید تراز تجاری جامعهش الان منفی باشه اینقدر عثمان اختلاس کرد، با معاویه‌ای که اونور تا دلت بخواد شمشه طلا ذخیره کرده، مولایی که نمیتونه تهمت بزنه رشوه بده، معاویه‌ای که دستش باز تهمت میزنه رشوه میده، مولایی که تازه داره به مردم نقل حدیث و کار رسانه‌ای کردن یاد میده، با معاویه‌ای که 20 سال 16 17 سال اونور کارخانه جعل حدیثش فعاله، اینا رو که کنار هم میذارید میبینید با نبرد نابرابر بوده، سخت بوده تو این نبرد دست و پنجه نرم کردن. نمیگیم امیرالمومنین دست تنهاست، عذر میخوام نمیگیم امیرالمومنین دست بسته است، بله حضرت هم اقدام متقابل میکنه. مثلا یک موردش اینه که امیرالمومنین واکسن میزن، واکسن رسانه‌ای. راوی میگه هر نامه ای معاویه به امیرالمومنین میداد، حضرت میفرمود برید این نامه معاویه رو در ملأ عام بخونید، جوابیه ای من امیرالمومنین هم پشت سرش بخونید. قبل از اینکه شبهه معاویه تو اذهان مردم بیفته، خودم شبهه معاویه رو میگم، جوابش هم میگم، واکسن میزنم به این مردم. ببین الان تو دوره رسانه‌ای هستی که بخوای یا نخوای بچهای مردم یا با اینستاگرام یا با ماهواره با هر طریقی هست ارتباط با رسانه‌های دشمن دارن. چه بهتر که خودت ایران اینترنشنال تو مسجدت بیای شبهاتشو پخش کنی و خودت هم جوابشو بگی. دیگه نمیشه بست فضای رسانه‌ای رو. و مولا داره اینو یادمون میده. امیرالمؤمنین تلاشش رو انجام میده، ولی اینکه آیا این تلاش مکفیه، قطعا مکفی نیست. جنگ رسانه جنگی نیست که یه تن مولا بخواد وایسته، نخبه های رسانه‌ای لازم داره. خب این از این شبهه که پس مولا چه کرد در برابر، مولا تلاشش رو داره میکنه. یه نفوذی رو در کوفه بحث کردیم، گفتیم حکمیت را چه کسی به امیرالمؤمنین غالب کرد؟ اشعث ابن قیس. 5 تا دلیل دیشب آوردیم مبنی بر اینکه اشعث نفوذی بنی امیه است. و اما نفر دومی که در حکمیت نقش عمده دارد، عبدالله ابن قیس معروف به ابو موسی اشعری. آنچه که از بچگی به ما قبولاندن، حالا امشب ببینیم که واقعیت بود یا واقعیت نبوده، و ما فقط سعی کردیم از بچگی بشنویم و بپذیریم، مقلدیم در خیلی از قصه های تاریخی، تحلیل نداریم، این بوده که ابو موسی اشعری ساده لوح بوده. ببینیم امشب واقعا ابو موسی ساده لوح بوده یا ما خیال میکنیم ساده لوح بوده. 1. رسول گرامی اسلام حدیث پیغمبرها، جلد 28 بهار اومده، علامه مجلسی هم اولین ناقلش نیست، از کتب دست اولشیه نقل میکنه. پیغمبر اکرم فرمود سامری این امت ابو موسی اشعریه. سامری یا هذه الامه عبدالله ابن قیس اشعری. ابو موسی کنیه یا عبدالله ابن قیس، اسمش عبدالله بود. فقط با یه تفاوتی که این تفاوته رو آخر حدیث پیغمبر رو آخر منبر ایشالله اگر یادم بمونه میگم. همینجا وایستیم. موسی که از تور برگشت دید قومش گوساله پرست شدن، سامری قوم موسی رو گوساله پرست کرد. سامری ساده لوح بود یا قوم موسی ساده لوح بودن؟ قوم موسی. برکلا. سامری که فریب داد، پیغمبر فرمود ابو موسی سامری این امته. بعد چرا ما میگیم ابو موسی ساده لوحه؟ نکنه ما ساده ایم که خیال میکنیم ابو موسی ساده بود؟ امشب ایشالله اگر 7-8-10 تا دلیل بتونیم ذهنم یادی کنه بیاریم، خواهید دید که اکثر دلائل ما مبنی بر نفوذی بودن ابو موسی روایه، تاریخی هم نیست. ما سعی کردیم این شبا ثابت کنیم بهتون که تاریخ را میتوان با حدیث، با قال صادق، با قال رسول الله قشنگ خط کشی هایی درست کرد، میزون فرمونش کرد. فقط نباید تاریخ را از کتب برنده ها و حکومت ها خان که اونا به نفع خودشون تاریخو مصادره کردن، قال صادقو به ما دادن که تاریخو میزون فرمونش کنیم. پیغمبر فرمود که امت من در روز قیامت زیر 5 پرچم محشور میشون. یکی از این 5 لوا، حالا پرچم حق یکیشه که پرچم امیرالمؤمنینه، 4 پرچم باطل، یکیش پرچم ابو موسی اشعریه. امام رضا علیه السلام فرمود که یکی از شروط ایمان، حدیث در عیون اخبار و رضای شیخ صدوقه، یکی از شروط ایمان اعلام انزجار و براءت از منفعت طلبهای جامعه اسلامیه. من شروط ایمان البراءت من اهل الاستیثار، منفعت طلبها. خب آقا مصداق منفعت طلبها رو میگید یا امام رضا؟ میفرمایی آقا فرمود و عن ابی موسی اشعری و من تحت ولایته، تبری جستن از ابو موسی اشعری و تابعین فکری ابو موسی است، هر کسی که تحت ولایت فکری ابو موسی. ببین امام رضا ابو موسی رو، پیغمبر هم همینطور، وقتی میفرمود زیر 5 لوا امت من محشور میشن، یک لوا و پرچم پرچم ابو موسی است، هم امام رضا هم رسول الله ابو موسی رو لیدر فکری و رهبر یه جریان فکری معرفی میکنن. رهبر جریان فکری ساده لوحه، یهو داره موج و جریان ایجاد میکنه تو جامعه. بعد آخر این حدیث امام رضا میفرماد هم کلاب و اهل نار، اینا سگای جهنمه. سه، هی مثال میزنم که جا بیفته تو ذهنتون، سعیم میکنم یه جوری مثال بزنم که کسی رو اصابت ندیم در معاصرین خودمون، سعی کنیم با شاخص بیایم جلو. فرض بفرمایید، فرض دیگه، یه بابایی در دولت قبلی وزیر بود، در این دولت هم وزیره. نداریم کسی که اون دولت وزیر بوده و این دولت هم وزیر رو میگم، فرض بفرمایید. شما به این آدم میگید ساده لوح یا میگید ای آدم زرنگ؟ باید بچه زرنگ باشه که بتونه هم تو اون دولت هم تو این دولت با دو روی کرده فکری سیاست شناور و بلده، با همه میتونه سری زفره بشینه. تنها موجود روی این کره خاکی زیر آسمان خدا که در سه دولت پیاپی خلیفه دوم، خلیفه سوم و حکومت امیرالمؤمنین منصب استانداری داشت، ابو موسی اشعری بود. این زرنگی یا ساده لوحه؟ چهار ماه اول حکومت امیرالمؤمنین سر یه مصلحتی که فرصت توضیحش خیلی نیست، مردم کوفه ابو موسی رو قبولش داشتن. مالک گفت آقا اگه کوفه رو لازم دارید، وحدت کوفه رو میخواید، فعلا این بابا رو باید تحملش کنیم. چهار ماه ابو موسی استاندار کوفه امیرالمؤمنین بود، قبل از اینکه مولا پایتخت رو منتقل کنه به کوفه. ابو موسی در سه دولت پیاپی استاندار بوده با سه رویکرد متفاوت. اقلش اینه که دو روی کرده متفاوت و ما باید استخراج کنیم دیگه. روی کرده امیرالمومنین که مثل حکام قبل خودش نبود. چجوری یه ده میگن ابو موسی ساده لوح بود؟ چهار دیگه، حالا شاید عدد از دست من در بره جلوتر دیگه، خودتون بشمارید. ما یه آیه ای در قرآن داریم، ولا صدق ولا صلا، هیچ وقت دین خدا را تصدیق نکرد، هیچ وقت نماز نخواند. شأن نزول این آیه معاویه است. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی از تفاسیر دست اولشی است. علی ابن ابراهیم معاصر امام هادیه سلام الله علیه، قرن سه. ذیل این آیه حدیث اومده، علی ابن ابراهیم قمی با چند واسطه از امام صادق علیه السلام. امام صادق میفرماید ذیل این آیه حدیث اونجاست، روز غدیر خم که معاویه علناً به پیغمبر اعتراض کرد، گاه حالا دینتو به زور قبول کردیم، پسرموتم میخوای معاذله با ما غالب بکنیم، بعد خودتم باید تحمل کنیم ولایت پسرموت علیو. معاویه موقع اعتراض به پیغمبر دست دور گردن دو نفر انداخته بود. دیدی رفیق فابریک داری به هم تکیه میدی، دست دور گردن هم میندازی. مثال من مثال معکوسه ها، حالا قصد مقایسه در رتبه ندارم، مثال معکوس دارم میزنم. تو سیل خوزستان سال 98 یه عکسی از حاج قاسم و ابو مهدی اومد پشت وانت، دست همدیگر گرفته بودن اینطور. این نشانه صمیمیت و رفاقت چند ده سالشونه دیگه. میگه معاویه دست دور گردن دو نفر انداخته بود وقتی به پیغمبر اعتراض میکرد، یکی مغیره ملعون بود، یکی ابو موسی اشعری بود. ابو موسی 30 سال قبل از حکمیت رفیق فابریک معاویه است. بعد ما میگیم بند خدا ساده لو میخواست کارو به نفع جبهه کوفه در بیاره، نشد، گولش زد. مورد بعدی، رسول الله جنگ تبوک تشریف بردن. تبوک تنها جنگ جهان اسلام است که رسول الله هست، امیرالمؤمنین نیست. بقیه جنگ ها رو، غزوه ها رو، امیرالمومنین کنار رسول الله هست. چرا؟ چون بعد از فتح مکه عدد منافقین اینقدر تو مدینه زیاد شده، پیغمبر و امیرالمومنین نمیتونن با هم مدینه رو ترک کنن، خطر کودتا توسط منافقین وجود داره. هر وقت مولا بیرون مدینه است پیغمبر وامیسته، پیغمبر بیرون مدینه است مولا وامیسته مدینه. تبوک رسول الله رفت و امیرالمومنین ایستاد مدینه. خب امیرالمومنین نیست، پیغمبر که ناقش بدون محافظ نمیتونه بمونه. دو تا محافظ داشته ناقه پیغمبر، یکی حذیفه ابن یمان بود، یکی عمار یاسر بود. رفتن تبوک و جنگ خاصی هم شکل نگرفت، دو سه تا از قبایلی که شیطنت میکردن و سر جاشون نشوندن، حالا دارن برمیگردن. در واقع تبوک مانور نفاق شناسی بود، حالا وقت توضیحش نداره. بیشتر از اینکه جنگ باشه. برگشت از تبوک رسیدن به یه گردنه‌ای به اسم گردنه عقبه که معروف شد بعدها به جریان شب عقبه. 10 تا منافق اقلن تا 24 تا اسمم داریم. کف شما قدر متعقنه میگیریم 10 تا منافق. اومدن تو گردنه عقبه، سنگ بزرگی انداختن، شطور پیغمبر رو رم بدن، رسول الله تای دره بیفته و شهید شه. ترور کردن، شلیک کردن، گلوله به پیغمبر نخورد. سنگو انداختن، به اذن الهی شطور آرام گرفت و رسول الله ته دره نیفتاد. حذیفه میگه رسول الله اونجا اسما رو برای من فرمود. حذیفه این فلانی اون فلانی اون فلانی. ولی فعلا زیب دهانت باید بسته باشه. مدینه به هم میرزه من اسم این 10 تا رو بخوام فردا بگم و اعمال قانونشون کنم. بحث مفصل خودش داره. حذیفه اواخر عمرش که مدائن بود اسم این 10 تا رو گفته. غیر از حذیفه ما از امام باقر و امام صادق علیه السلام ما قائل به عصمت و علم غیب اهل بیتیم. برای ما حجیت داره وقتی امام صادق با اینکه آن شب و آن روز نبوده است، در قید حیات نبود، ولی با علم غیبش اسم رو به ما فرموده. علامه سید جعفر مرتضی جبل‌عاملی تا 24 تا اسم رو جمع کرده، در تاریخ برای ما نقل کرده. ولی ما همون 10 تایی که قدر متیقنه رو میگیم. یکی از اون 10 نفر ابو موسی اشعری. طرف 30 سال قبل حکمیت میخواست پیغمبر رو بکشه. ما میگیم ساده لو گل خورده. مورد بعدی. یه اندکی باید توضیح بدم که این فضای جغرافیایی و زمانیش جا بیفته. گفتم 4 ماه اول حکومت امیرالمومنین ابو موسی استاندار کوفه بود. سر جنگ جمل که نیرو نفرستاد کمک مولا نکرد، مولا او را عزل کرد. یک سال بعد میخواییم بریم جنگ صفین با معاویه بجنگیم. ابو موسی تو جنگ صفین شرکت نکرده، برا حکمیت رفتن دنبالش آوردنش. حکمیت یه ذره فکر کنید تو معاصر خودتون شبیه این قرار داده بود که یادتون باشه، این قرار داده بین المللیه که برد برد بود ولی منتبر دشمن نبر ما. یه کوتاه مدت 6 ماهه بسته بودن، بعد یه بلند مدت 15 ساله بسته بودن اگه یادتون باشه. حکمیت هم دقیقا قصهش اینجوری بود. وقتی قرآن رو رفت رو نیزه، همونجا تو میدون جنگ یه پیمان کوتاه مدت بستن دن آقا یه 4 ماه صلح بین دو طرف که دو تا لشکر برگردن شهراشون، تا 4 ماه وقت دارید هر طرفی داور خودش رو بفرسته کجا؟ شهر مرزی دومت الجندل، الان جزو اردن میشه اون منطقه، منطقه اردن. اونجا بشینن دو طرف داوراشون بیان با هم دیگه مذاکره کنن. اگه یه وقت براتون سوال پیش میاد خب حکمیت که رفت رو هوا، ابو موسی و امراض به توافق نرسیدن، خب چرا جنگ و ادامه ندادن؟ پاسخ اینه که دو تا لشکر برگشته بودن شهرشون دیگه، چه جنگی رو بخوان ادامه بدن؟ ممکنه این علامت سوال تو ذهنتون باشه. و اگه سواله که ابو موسی که تو صفین شرکت نکرد چی جوری خودش رو رسون به حکمیت، یکی دو ماه وقت هست تا حکمیت. رفتن دنبالش آوردنش. ابو موسی تو صفین به نفع جبهه عراق، جبهه امیرالمومنین، وسط میدون نیامد، کنارگیری کرده بود از جنگ. ابو موسی 4 ماه اول حکومت امیرالمومنین استاندار کوفه است. مولا بعد 4 ماه عزلش کرد، دیگه خبری از ابو موسی نیست تا بعد جنگ صفین که رفتن دنبال این آقا بیارنش برای حکمیت. سوال، این یک سال وسط ابو موسی کجاست؟ جلد 33 بهار علامه مجلسی میفرماد رفتن شام دنبال ابو موسی آوردنش. آقا با زن و بچهش اونور آب تو مملکت معاویه داره زندگی میکنه. دو تابعیتی ما رو باش. نفر داور و مذاکره کننده جبهه ما از کوفه سالهای سال داره تو مملکت معاویه زندگی میکنه. ابو موسی خودش مدیر پروازیه، اومد برا حکمیت و داور بیسه، زن و بچهش به خودش باش نیومده. زن و بچه ابو موسی تا ته 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 قصه شام بودن. اونا که اصلا اونوره، تو هم میای اینور کار میکنی، موقعتو باید تبدیل به عرض کنی به فسی برای اونا که اون اونور بتونه زندگیشون رو خوب بگردن. ما میریم اون ور آب پول در بیاریم که اینجا خوب زندگی کنیم، اینجا زندگی یه ذره یارانه‌ایه، پول اونجا در بیاریم اینجا خرج کنی میصرفه. ولی نمیدونم چی جوری اینجا در میارن زن و بچه‌شون اون ور خرج بکنن چه جوری میصرفه. احتمالاً حلال نمیصرفه دیگه، باید غیر حلال در بیاره تا بسن. آقا حرفای سیاسی نزن، بحث تاریخی تو بگو. آره حکمیت تموم شد. به ما گفتید آخر ما که نبودیم پشت درهای بسته که، به ما گفتید ابو موسی و امراض که با هم دعوا افتادن، ابو موسی فهمید کلا سرش رفت، با شلاق شروع کردن همدیگه رو زدن، ملت ریختن وسط جداشون کردن، باریکلا ابو موسی رگ غیرتش باد کرده. بعدم به نشانه این که اصلا همین حکمیت هم اشتباه بود که اومدم رفت طائف و مکه، گفت من دیگه کنج عزلت میگزینم، اصلا همین قدم تو سیاست برگشتم اشتباه بود، رفت طائف. خیلی خوب، بس ابو موسی و امراض دعواشون شد دیگه، چش دیدن همو ندارن، ابو موسی هم رفت یه گوشه. شیخ طوسی تو اعمالش چی میگه؟ میگه که بعد شهادت امیرالمؤمنین برادر امیرالمؤمنین جناب عقیل یک وعده اومد شام. عقیل خب اواخر عمرش دیگه نابینا شده بود دیگه. معاویه عقیل رو دعوت میکنه تو دربارش. عقیل میاد تو کاخ معاویه، معاویه بهش میگه عقیل نبرد صفین بین من و علی ابن ابی طالب رو بودی؟ گواره بودم. گو خب دو لشکر رو چطور ارزیابی کردی؟ گو از کنار لشکر برادرم علی رد میشدم، صدای لشکر پیغمبر در احزاب به گوشم خورد، یعنی صدای قرآن میامد. از کنار لشکر تو عبور کردم، صدای لشکر ابو سفیان در احزاب به گوشم خورد، یعنی صدای تیم پتون بک میامد. گو معاویه گفت عقیل دیگه داری بی انصافی میکنه دیگه این قدم که. گو خب کاری نداره معاویه، من هازا علا یمینک، سمت راستت کی نشسته؟ شیخ طوسی این گزارش رو نقل کرده ها، اعمالی شیخ طوسی کتب دست اول و معتبر شیعه است. شیخ طوسی نابغه قرون متعدد شیعه است، دو تا کتاب از کتب اربعه شیعه تهذیب و استبصار مال شیخ طوسیه. اینا رو هم 70 80 سالگی ننوشته، 26 27 سالگی تهذیب و استبصار رو نوشته. ببین چه نخبه‌ای بوده شیخ طوسی. گو خب کاری نداره معاویه، من هازا علی یمینه، من بگو دست راستت کی نشسته؟ گو هازا عمرو بن عاص، عمرو عاصه. گو خب اینو که قریش میدونن مادرش کی بوده. من از سمت خواهران عذرخواهم، یه چند لحظه بعد میکروفون رو فاصله بدم از دهانم. ابن عبدالحدید میگه ارزان ترین فاحشه مکه مادر عمرو. یعنی که شما ببینید کار فقرا رو مینداخت بنده خدا، بیشتر از این نمیتونم توضیح بدم. حالا خوب شد که از ایام عظام یه ذره عبور کردیم دیگه، حواسم نبود زیر 18 سالم جلسه داریم. آره عرض به حضورتون که گو معاویه من هازا علی یسارک، سمت چپت کی نشسته؟ گو هازا عبدالله ابن قیس اشعری، ابو موسی اشعری. ای شما به ما گفتید پیرار سال توی قصه حکمیت ابو موسی و امراض با شلاق همدیگه رو زدن که دو طرف معاویه نشستن. ابو موسی تا اندرونی کاخ معاویه میرفت کسی او رو نمیگشت، چقدر معاویه به اعتماد داشت. ابو موسی معاویه رو السلام علیک یا امین الله خطاب میکرد، معاویه بچه های ابو موسی رو یبن اخ صدا میکرد، پسرای برادرم. ابو موسی برادر معاویه است تو لسان خود معاویه. تا اینجاش که اکثرش متون شیعه بود، فکر کنم همش متون شیعه بود. حالا یه دونه تاریخ طبری هم بگم. طبری میگه وقتی قرآن رو نیزه رفت تو خیمه معاویه نشسته بودن، داداش معاویه عتبه بن ابی سفیان رو کرد به معاویه گفت که خب کیو میخوای حکم کنی؟ حالا دیگه قرار شد دو طرف حکم معرفی کنن، داور معرفی کنن. معاویه گفت امراض بهترین گزینه است از سمت ما، ادبیات دیپلماسی و امراض خوب بلد. معاویه گفت به نظر شما از سمت علی کی حکم بشه به نفع ماست و خوبه؟ داداش معاویه عتبه گفت به نظر من از سمت علی ابن ابی طالب بهترین گزینه ابو موسی است. طبری میگه بعد از این دیالوگ و گفتگو داداش معاویه عتبه بین دو لشکر اومد اشعث رو که دیشب پروندش رو باز کردیم و دیدار کرد، دیدار دوم اشعث عتبه. طبری از محتوای دیدار چیزی نمیگه، ولی میگه اشعث که برگشت میشه امیرالمومنین گفت نه ابن عباس نه مالک، ما فقط به ابو موسی راضی میشیم. خب شما بگو گزینه ابو موسی کجا بسته شد؟ یه موقع من بهت میگم آقای ابو موسی اشعری داری میری مذاکره، حرمت خون 2300 زرت شهید این مملکت رو نگه دار، این مملکت شهید داده. یه موقع بهت میگم آقای ابو موسی اشعری حمزه سید و شهدا که 30 سال پیش شهید شد، نه عمار 2 هفته پیش شهید شد، حرمت خون عمار رو نگه دار، دوگانه دیپلماسی میدان درست نکن. راوی میگه وقتی ابو موسی در حکمیت با امرو آس مذاکره میکرد، پسر ابو موسی ابو برده دست قاتل عمار رو میبوسید، میگفت الله یقبل به هازل ید، خدا به این دست بوسه میزنه. لا یمسه النار ابدا، این دست آتش جهنم مسش نمیکنه. و همه مورخین گفتن کینه ای که ابو برده پسر ابو موسی اشعری از امیرالمومنین دارد رو از باباش برس برد. چند تا دلیل شد؟ 7-8 تا کنم شد دیگه. حالا این یه دونه رو به زمینه کنید تیر خلاص شد. بعد بیم یه ذره تحلیل رفتاری کنیم در حد وسط. باز شیخ طوسی در امالی میگه، میگه امیر المومنین بعد از حکمیت انهو غنت فی صبح، قنوت در نماز صبحش میگرفت. نقل تاریخی نوشتن همه قنوت های امیر المومنین. شیخ طوسی میگه قنوت های نماز صبح، همون نماز صبحش برمو کافیه برای حجیت. یه بارش کافی بود. این که در همه قنوت های نماز صبح امیر المومنین این گونه قنوت میگیرد، و این یعنی یه حجیتی دیگه. انهو غنت فی صبح، امیرالمومنین قنوت برای نماز صبح میگرفت. و لعن معاویه و عمرو بن عاص و ابو الاعور اسلمی و ابی موسی اشعری. اولا به من بفرمایید آدم ساده لو به جرم ساده لوی میشه لعن کرد؟ خدا این اجازه رو به ما داده؟ نه. لعن در قرآن مال کفار و منافقین. ثانیا معاویه بنی امیه، امرواس بنی امیهی، ابو الاعور هم فرمانده لشکر معاویه است. این که ابو موسی را در کنار سه بنی امیهی مولا لعن می کند، شما بگویید یعنی چه؟ بعد استاد بزرگوار اهل منبر، من علاقه ندارم چون واقعا استفاده می کنم خیلی جا از بعضی از اساتید، علاقه ندارم اسم ببرم، رو آنتن تلویزیون میگه نفوذی بودن ابو موسی تحلیل است، تصریح نیست. ما چند تا تصریح همشه آورد دیگه. ببخشید نفوذی رو پیشینش نمینویسه من نفوذی هم که، این قدم دیگه تحلیل نیست که. و تو اون حدیثی که رسول الله فرمود سامری این امت ابو موسی است، استدلال اولمون، پیغمبر فرمود فقط یه فرقی بین ابو موسی و سامری هست. اون روز سامری میگفت لا مساسه، قرآن میگه موسی وقتی از طور برگشت دید قومش گوساله پرست شدن، مقصر سامریه، موسی سامری رو نفرین کرد، قال فذهب، گفت از قوم من برو بیرون که دیگه تا عمر داری ذکر لبت لا مساسه باشه. این قال فذهب یا لا مساسه رو از مس میاد با سینه، یه جستجو تو قرآن بکنید آیش میاد. موسی گفت برو بیابون، دیگه تا عمداری ذکر لبت لامساسه باشه. نفرین موسی گرفت، هر کی سمت سامری تو بیابون میامد، سامری میگه لامساسه، منو مستم نکنید، برید عقب. ابو موسی لامساسه نگفته، از پیغمبر فرمود ابو موسی لا قتاله گفته، نگفته منو مست نکنید، گفته سیاست و جنگو مست نکنید. معلوم میشه نفری که با معاویه در ارتباطه، امام رضا فرمود لیدر فکریه، پیغمبر فرمود پرچم داره در روز قیامت، جریان فکری را انداخته، یکی از جریانات نفوذ بنی امیه تربیت قاریان قرآن به دور از سیاست. ابو موسی قاری خوستدایی بود. قاری قرآن که میگم یعنی حزب الله دیگه، تربیت هیئتیه به دور از سیاست. 4000 معلم قرآن تو جنگ صفین اومده بودن، تو لشکر امیرالمومنین وامیستادن قرآن درس میدادن، تو لشکر معاویه هم میرفتن قرآن درس میدادن، روزای جنگ میومدن کنار، گفتن ما معلم قرآنی، ما کار به سیاست نداریم، ما قرآنمونو درس میدیم. لیدر این تفکر کیه؟ ابو موسی اشعری. یه لاغ تاله، مردم سمت جنگ نرید. بعدم اینا بازیشه ها، اگه واقعا آقای ابو موسی اشعری سیاست اخه و کثیفه، خب پس چرا از زمان خلیفه دوم استاندار بودی، سومی اومد استاندار بودی، چهار ماه اولم که یه استانداری بهت رسید سیاست کثیف نبود، یهو سیاست کثیف شد؟ فکر کنیم دیگه. ببین تو حکمیت هم نیم نگاهی به منافع شخصیش داشت. و امرواز گفت تو معاویه رو از کن من علی رو حذف میکنم، حالا انقدر که به ما مخابره شد، ما میخواه اصلا توی این حالت تو این فرضیه بیایم تحلیل کنیم که حکمیت نفوذ نبود. برفرض ابو موسی به امرواز گفت تو معاویه رو حذف کن، عزلش کن، من علی رو عزلش میکنم، خب حالا کیو خلیفه کنیم؟ گفت همه مردم دلشون برای سیره خلیفه دوم تنگ شده، بیا عبدالله ابن عمر رو خلیفه کنیم، سیره دومی احیا بشه. ما فکر میکردیم واقعا او دلش برای سیره دومی تنگ شده. یه ذره رفتیم تاریخ رو گشتیم دیدیم ای دل غافل، ابو موسی پدرزن عبدالله ابن عمره. یعنی اونجایی هم که تاریخ حرف از نفوذ نمیخواد بزنه، تحلیل غیر نفوذ میکنه، میگه داره سنگ دومادش رو به سینه بزنه. دومادش خلیفه‌ش میدونی یعنی چی؟ ما مورد داشتیم طرف پدرزنه مثلا، آره دوماده خلیفه شده، پدرزنه 400 میلیارد وام بدون بهره بفرمایید بلا عوض مثلا پس نداده، یه تو سواری رو مملکت دیگه. بعد حالا گرده همچنان اصرار دارن که بگن ابو موسی اشعری. من حالا یکی دو سال دیگه سرم شلوغ شده و این عده اصولای رسانه‌ای افتاده پیمون، کم سعادت شدم. من واقعا اعتقاد به کار با نوجوان دارم. تا دو سال پیش مدرسه میرفتم درس میدادم، الان دیگه فرصتشو ندارم. هنوز تو کتابهای تاریخ اسلام دبیرستان ما، تو کتابهای تاریخ اسلام دانشگاه های ما ابو موسی اشعری صادقه. چه انتظاراتی داری آقا؟ چند سال رهبر انقلاب میفرماد برید این اسناد لانه جاسوسی، برید تو کتابای درسی این بچه‌ها یه ذره این دشمن رو بشناسن که بابا هنوز جمهوری اسلامی درست نشده بود، آمریکا یا اینجا کودتا 28 مرداد درست کردن. یه موقع من به شما میگم برو فرهنگو درست کن، میای آمارسازی میکنی میگی فرهنگو آقا درست کردن، یه چوخانی سر هم میکنی. یه موقع بهت میگم برادر من این گوشی رو از اینجا بردار بذار اینجا، بعد نگاه میکنی راست راست تو ششم برش نمیداری، خیلی رو میخواد خدا وکیلی. یعنی من اگه جای وزیر آموزش پرورش باشم مثلا پامو مادام العمر تو بیت رهبری نمیذارم. سه دفعه حداقل ما تو این سالا دیدیم آقا فرمود که اسناد دانش جاسوسی رو بیارید کتابای درسی، اصلا انگار نه انگار. این همه آیه ما راجع به یهود و صهیونیسم داریم در قرآن، شدیدترین دشمن مؤمن. شما اگه تو کتابای درسی معارفی بچه‌ها رد پای از یهود پیدا کردی در تاریخ اسلامشون، بیا من به جایزه میدم. بعد انتظار داره این بچه که اومد تو جامعه اهل بینش سیاسی باشد، اهل بینش اعتقادی باشد؟ نمیشه برادر من. بله گیریم، یعنی نیاز به مطالبه گری داره برادر من. من دیگه چون میخوام شبای بعد از دوران حکومت امیرالمومنین رد شم بریم دوران امام حسن امام حسین، قصه استکبار ستیزی و نفوذ رو بررسی بکنیم، زمان کم میاریم، یه اشاره هم سری بکنم. معلم زبده تاریخ جلو جلو تاریخ رو برای ما ترسیم میکنه چون تجربه کرده. 51 سال پیش محرم 1352، 5 سال مونده هنوز این مملکت انقلاب شه، حضرت آقا یه دهه سخنرانی در مشهد مقدس داشت. این سخنرانی تبدیل شد به کتاب دو امام مجاهد. صفحه 31 این کتاب رو نگاه کن. آقا می‌فرماد یک نظریه نزدیک به اطمینان این است که سران خوارج همگی الهام گرفته های از بنی امیه هستند. یعنی بدنه داعش فریب خورده است. رأس داعش رو که نگاه میکنی مونی تو بیمارستانه تلاویف ترمیم میشن، درمان میشن، رأسشون در ارتباطن با یهود. دیشب تو قصه اشعث ابن قیس گفتم معاویه به 4 نفر نامه داد هر کی زودتر حسن ابن علی رو ترور کنه یه دخترمو به عقدش در میارم، 100,000 درهم هم بهش پول میدم. یکی از اون 4 تا شعث ابن ربعیه و فرمانده نظامی خوارج شبس بوده. امام جماعتشون هم یه ملعونی به اسم عبدالله ابن کواء بوده، ابن کواء بهش میگفتن. جالبی قصه رو نگاه کن، شبس و ابن کواء 12,000 جوون مردم رو فریب دادن آوردن جنگ نهروان. مولا که خطبه برای اینا خوند، 8,000 تا جوون به ظاهر از جنگ کنار کشیدن، اسمشو گذاشتن توبه. 4,000 تا وایستادن با امیرالمومنین جنگیدن که به درک واصل شدن. خود شبس و ابن کواء همراه این 8,000 تا اومدن این طرف، تو لشکر امیرالمومنین هم وایستادن. تعجب میکنی؟ همونی که داعش رو درست کرد، چند سوت پرواز علی پایگاهی داعش هم انجام داد دیگه. یه دوتا بمبم انداخت تو پایگاهی داعش، گفت من ضد تروریسمم. هدف اینه که تا میتونه جامعه امیرالمومنین رو از درون متلاشی کنه و دچار تفرقه و دو قطبی های کاذب بکنه. حالا فردا شب باید بشینیم با هم گپ بزنیم که متاسفانه خیلی از فدایی های امیرالمؤمنین این خط رو پیدا نکردن، خودشون رو درگیر نبرد با خوارج کردن و سه هیچ بازی به نفع بنی امیه شد. کجا؟ بعد از آتش بس امام حسن، که اون دوره 20 ساله آتش بس امام حسن تا کربلا کلی حرف نگفته داره که باید شبای بعد با هم بشینیم بحث کنیم. السلام علیکم یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر، مادر پدرها من همین که کم می آوردند، یک سفره موسی بن جعفر نذر می کردند. السلام علی المعذب فی قعر السجون، این قعر السجون یه دریا روزه توشه، یه روزنه نداشت موسی بن جعفر علیه السلام که فرق روز و شب رو بتونه تشخیص بده. راوی میگه آقا پول داده بود به بعضی از شیعیان، فرمود از کنار زندان بخت اذان رد شید، با صدای بلند اذان بگید، من ته سیاه چال صدای شما رو بشنوم، متوجه وقت نماز بشم. ای قربون قربت این آقا برم. گفت هارون ملعون اومد دم سیاه چال، یه لحظه در سیاه چال رو براش وا کردن، نگاه کردید یه تیکه پارچه رو زمین افتاده. گفت ما هازه الملحفه علی الارض، گفت این پارچه چیه رو زمین؟ ملعون رو کرد گفت امیر این پارچه نیست، این بدن موسی بن جعفر از لاغری به این روز افتاده و ناهل الجسم شد. یه حرف دلی هم بزنم، اهلش میگیرن چی دارم میگم. تشییع موسی بن جعفر، پل بغداد بارون بارید، زوار و تشییع کننده های امام کاظم تشنه نباشه. قربون اولین زوار گودال برم که با لبای ترک ترک اومدم بالا بدن عبیاد. من بیقرار روزه امام کاظمم، هرچی بلد باشم و رو میکنم، کم فروشی نمیکنم. اینم از من بخرید بعد من فیض و واگذار بکنم، ببخشید. یا موسی بن جعفر، نانجیبا اومدن بدن آقا رو تحویل شیعیان دادن، گفتن هازا امام رافضه، امام رافضی هست، ببرید خودتون هر چه میخواید بکنید. بدن آقا رو که آوردن نماز بخونن، یه گوشه ای از بازار بدن موسی بن جعفر رو زمین گذاشتن، شیعیان به صف شدن، نماز به پیکر آقا خوندن. یه شیعه خوش سلیقه و خوش ذوقی بلند شد گفت مردم، اینجایی که بدن موسی بن جعفر رو زمین گذاشتید نماز خوندید، این زمین دیگه متبرک به پیکر پسر فاطمه است، خب چیکار کنیم؟ گفت اینجا سکو بسازید، دیگه اینجا مردم رفت و آمد میکنن با مرکباشون از اینجا رد نشن، این زمین تبرک شده است. ای قربونه مستمع برم، تو گریز لازم نداری، این یه پسر فاطمه که زمین تبرک شده یه بدنش بود، دیگه با مرکب رد نشید از اینجا. یه بدنم تو گودال بود و تحنا حناجر صدره، عرب وقتی گندم رو آرد میکنه میگه تحنا.